بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض میکنم خدمت خواهران و دختران عزیز. اولا بهتون تبریک میگم که مخصوصا به جوانترها در این سن و تو این شرایط مفهوم اعتکاف و روزه و خلوت با خداوند رو دارید تجربه میکنید. این چیزیست که اکثر مردم دنیا این تجربه رو ندارن و نخواهند داشت. کلمه اعتکاف رو از دوستان کسی میدونه معنیش چیه؟ خلوت گزینی؟ نه نه بله نه. اعتکاف ریشش در زبان عربی اکوف و اینها این دو تا معنا داره، ضد هم، ولی مصداقش عملا یکی میشه. هر دو به هر دو معنای تو قرآن اومده. یک معنای اکوف یعنی قطع کردن، قیچی شدن، پشت کردن. یه معنیش هم عکس اینه، یعنی متصل شدن و خود رو در یه چیزی غرق کردن. حالا این دوتا معنیش دارن خلاف همه. به نظرتون چجوری میشه که این دوتا با هم یه جا جمع میشه؟ چی فرمودین؟ یعنی اعتکاف معنیش اینه که تا میتونی از هر چه غیر خداست جداشی، بکنی و به خدا تا میتونی نزدیک بشی و بچسبی به سقف هستی، به آسمان. این اعتکاف سه چهار تا عبادت با هم، روزه هست، دعا هست، ذکر هست، فکر هست. فرمودم تو این ایام به طور خاص هیچ کس حد نداره با هیچ کس در هیچ چیزی دعوا کنه. جر و بحث نباید بکنی، عصبانی نباید بشی. راجع به مسائل دنیا، کی چقدر پول داره، چقدر خونه داره، کی قشنگه، کی زشته، کی چقدر علنگو طلا داره، کی چقدر زمین داره، پرده های خونه فلانی رو دیدی، نه، حتی نه چیزا نباید. مشاجره سر هیچی نباید بکنی، دعوا به هیچ وجه. میدونی که در حج وقتی محرم میشدن، تو اون چند روزی که احرام میبندی، میدونی حتی اگر پشه بخواد نیشت بزنه شما فرق نداری بکش، فقط باید از خود دفاع کنی، بزنی بره. برگ از درخت نباید بکنی، یعنی احترام به زندگی، به زندگی یک برگ. حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمودن که اگر روزه میگیرید و بعد از روزه مثل قبل از روزه هستین، اون چه شما گرفته اید روزه نبوده است. یعنی روزه فقط تشنگی و گرسنگی نیست، که خیلی مهمه، چون اکثر مردم تو دنیا شکمشونه، یعنی اصلا حاضر نیستن گرسنگی و تشنگی تحمل بکنن. یا حالا شما وقت نهار و شام تو فاصله شو چند ساعت بیشتر کن، میشه روزه دیگه. همین هم حاضر نیستن دیگه، یعنی دنبال شکمش را نمیشه، بر خودشون کنترل ندارن. روزه انسان رو قوی میکنه، میگه گشنمه، میتونم بخورم، میخوام بخورم، ولی نمیخورم. حیواناتی کارو نمیتونن بکنن. حیوان وقتی گرسنه میشه، غذا هست، دیگه نمیتونه نخوره. انسانهایی هم که میتونن روزه بگیرن و نمیگیرن، از این جهت خیلی شبیه میشن به اون موجودات. اما وقتی کسی، مخصوصا دختر بچه هایی که تازه بالغ هستن، که حالا بعضیشون میبینن اینجا هم تو اعتکاف هستن و این خیلی توفیق بزرگیش، خوش به حالتون، اینا روحشون بزرگه. اولا یه چیزی به دختر خانم ها بگم، دخترها زودتر از پسرها بالغ میشن. معنیش میدونید چیه؟ یعنی دختر به بلوغ معنوی زودتر از پسر میرسه. دختر تو 9 سالگی به بلوغ معنوی میرسه، میتونه خدا رو بفهمه، مخاطب خدا قرار میگیره. پسر تا 15 سالگی هم نمیفهمه تفلک. پسرها چند سال دیرتر از دخترها این مسائل رو میفهمن. خداوند با دختران زودتر از پسران وارد گفتگو شده. یه چیزایی از دختر 9 ساله 10 ساله میخواد که 4-5 ساله بعد از پسر میخواد. با اینکه ظاهرا پسر از دختر بنیه جسمیش قوی تره، زورش بیشتره، ولی معلوم میشه که عقل معنویش دیرتر از دختر بالغ میشه. روز اعتکاف اینا برای که شما رو قوی و عزیز کنه. کسانی میتونن واقعا عزیز باشن، ذلت نشون ندن، که ارتباطشون با خدا قوی باشه. هر کی با خدا مرتبط تره، متصل تره، در برابر مسائل دنیوی قوی تر و عزیز تر. بدونیم عزت و ذلت از مسائل شخصی شروع میشه. تو که اینقدر عزت داری که در برابر شکمت ذلیل نمیشی، تشنت آب هست نمیخوری. عزت و قدرت از اینجا شروع میشه. خودتون رو آمدین سه روز اینجا خودتون رو حبس کردید، یه چیزی که واجب نبوده اصلا بر شما، مستحبه، خودتون بر خودتون واجب کردید. عزت و قدرت از اینجا شروع میشه. کسی که روزه میگیره در برابر تحریم اقتصادی قویه. امام یه وقت امریکا همون موقع گفت ما تحریم میکنیم، کار میکنیم، همه تون گشنگی بمیرین اونا. حالا مردم خودشون 60 میلیون آدم گشنه دارن که هر روز با کوپن نان بدن تا موشت اونا سیر بشن. کرونا اینجا تموم شده، هنوز امریکا و ژاپن و اینا روزی 400-500 تا کشنه. بعد اینای به ما میگفتن که نمیدونم واکسن و چیه کنا علم و 7 واکسن، 7 نوع واکسن خود بچه ها دختر و پسرهای ایرانی ابداع کردن. آدمای حقیر و ذلیلی که همینجا ما داشتیم تو حکومت، بیرون حکومت، اینو گفتن آقا اونا میفهمن، شماها نمیفهمید. اونا شعور دارن، ما شعور نداریم. اونا میتوانن، ما نمیتوانیم. این عزت و ذلت میدونن کجا شروع میشه؟ از همین مسائل شخصی شروع میشه. امام با آمریکا گفت ما تو ما رو از گشنگی میترسونیم، ما خودمون در سال یک بار خودمون رو گشنگی میدیم. ما رو از چی میترسونیم؟ حالا بعضی آنها میشوشن که کل این رجب و شعبان و رمضان 3 ماه رو هر سال روزه میگیرن، حتی کسای کل سال روزه میگیرن. به اونا گفتیم شما عوض ما روزه میگیرید دیگه. حتی خود انقلاب محصول عزت یک عده بود. امام میگفت به خدا اگر وصل شدیم، چون او عزیزه، القوال عزیز، عزت مطلقه، شما عزیز میشید. او چون قادر مطلق، قدرت مطلقه، شما قوی میشید. خدا چون جمیل زیبای مطلقه، هر کی به خدا وصل بشه زیبا میشه، روحش زیبا میشه، همه دوستش دارن. امام بزرگترین استقبال تاریخ رو ازش کردن، بزرگترین بدرقه و تشییع جنازه تاریخ شد. تشکر. همین قاسم سلیمانی چجوری شد اینقدر همه دوستش داشتن؟ این عزت، محبوبیت، برای چی آمد؟ هر کی به خدا بیشتر وصل بشه، همونطور که خدا معشوق مطلقه، محبوبه، این محبوب میشه. خدا عزیزه، اینم عزیز میشه. و الا اگر به خدا وصل نباشیم، حالا تو همین دعایی که گفتم تو اعتکاف بخونیم اینا هست، میگه اگر به خدا وصل نشی که غنی مطلق اوست، غیر خدا همه فقیرن، همه محتاج اوه، هر چی داریم مال اوست، او بهمون داده، او ازمون هم میگیره. همین بدن من و شما هم مال ما نیست، همین هم از ما میگیرن. ما بدون این بدن وارد عوالم بهر میشیم، این بدن ها میپوشه، تمام میشه، چند سال دیگه از بین میره. هیچی مال ما نیست، هرچی از مال اونه، او به ما میده. انا لله یعنی چی؟ یعنی ما مال اویم، ما مال خداییم، مال خودمون هم نیست. و انا الیه راجعون یعنی ما همین الان در حال برگشتن به سوی او، به محضر خدا هست. الان داریم برمیگریم به سوی او. همه ما میمیریم، هممون میمیریم، همه ما با خداوند ملاقات خواهیم کرد. منتها نه با این چشم، چون خدا مادی نیست. هر کسی هر تو دنیا خودشو هر جور ساخته، با همان خدا روبرو میشه. بهشت و جهنم ما همین چیزی که ما الان داریم میسازیم. از قبل بهشت ما و جهنم ما رو کسی نساخته. همین الان ما داریم بهشت و جهنم خودمون رو همین الان داریم میسازیم. اینا همه تو همین دعاهاست. این حرفا از دهان بنده کندتره، ولی بزرگتر از دهان منه. اینا رو دارم اون چی که رهبران الهی ما گفتن دارم عرض میکنم. شما با روزه، با نماز، با ذکر خدا قوی میشید، عزیز میشید، تن به ذلت دیگه نمیدید. کسی که اعتکاف میکنه دیگه به خاطر شکمش تسلیم نمیشه، ذلت نشون میده. منتها روزه فقط گشنگی و تشنگی نیست. از فاطمه فرمودن فقط یه چیز از خدا میخوام، من از خدا خودشو میخوام، به من اجازه بده بیشتر جمال او رو بیشتر ببینم. ببینید چقدر فاطمه بزرگه. میگه کل دنیا رو تو سینی به من تعارف کردی، نمیخوام. من از همه اینا خودم رو بزرگتر میدونم، عزت یعنی این. تمام دنیا مقدمه است برای انسان. خب من انسان هم. فرمود که فقط از خدا یه چیزی میخوام، اجازه بده النظر الى وجهه الکریم، بذاره به جمالش بیشتر نگاه کنه، بهتر خودشو به من بشناسونه. خداوند از خدا یه چیزی میخوام، بذاره نزدیکتر بشم بهش. روزه فرمودن که وقتی روزه میگیرید بعدش با قبلش فرقی میکنید یا همو آدمید؟ بازم همو حسادت ها، همو حرص ها، همو کینه ها، همو افسردگی، همو ترس همون هست. اگر همون هست، آنچه شما گرفته ای روزه نبوده است. خشنگی و تشنگی تحمل کردی، روزه انسان رو تغییر میده. خلاق اعتیاد، گرانفروشی، این کلاه او رو برداره، این کلاه ای رو برداره، این نمیشه. معلوم میشه اینا هدفش تغییره، اصلاح انسان. حضرت امیر سلام الله علیه ایشون فرمودن که اینایی که میبینید که عبادت و اطاعت و اینا برشون کمی سخته، برای که فکر کردن که ما اینجا همینطوری به دنیا آمدیم شانسی، و تا ابد هم اینجا هم دیدید. بعضی ماها فکر بکنیم اینایی که میمیرن اتفاقی مردن. ما تو ذهنمون اینه خیلی همون که ماها که نمیمیرید، اینایی که مردن تفلی ها یک اتفاقی افتاده برشون، بدشانسی آوردن اینا. مثلا کسی نمیمونه. فرمودن که وقتی که زیر تابوت کسی میرید، اگه عاقل باشید اون روزی رو هم میبینید که زیر تابوت شما هستند. شاید نفر بعدی فردا پس فردا تو باشه، شاید هم نه، قطعا بعد یه روزی نوبت توست. اینایی که نماز، روزه، حجاب، این چیزا برایشون هیچ اهمیتی نداره، گناه و فساد و فحشا و این کارا همه برایشون عادیه، اینا برای که نه آخرت رو نه خدا رو واقعا باور میکنن. نمیگم بیدینن، نمیگم ضد مذهبی هن. فکر میکنن تا ابد اینجا هن. اعتکاف قبلی خیلی ها شرکت کردن، الان دیگه نیستن توی دنیا، رفتن و آلا. ما هم میریم، بعضی همون ممکنه تا هفته دیگه نباشه، بعضی ها 6 ماه دیگه، بعضی ها 6 سال دیگه. آماده باید گفتن منتظر مرگ ننشینید، زندگیتون رو بکنید، اما آماده مرگ باشید. دنیا چشم به هم بزنی تمام میشه، تمام شد اصلا. شام و سفید شده، باز هنوز بندی ها میگیم بچه ها، بچه ها بریم فلان جا، بچه ها فلان، تشکر. شما روزه بودین، من تشنه میشم. یه وقت یک بچه گفت که این پیرمرده، من هی نگاه کردم به کی داره میگه پیرمرده؟ دیدم هیچ کس دور برم من نیست. خیلی چیز شده مثلا، به من میگه پیرمرد. حضرت امیر میگن که انما الدنیا منتها بصر الاعمى، اونایی که عقلشون کوره این دنیا رو آخر خط میدونن، انسان رو یک موجود مادی موقت میدونن، مفهوم ابدیت رو نمیفهمن. نمیفهمن که انسان نابود نمیشه، ما تا ابد هستیم، ما ابدی، ما نابود نمیشیم دیگه. اینایی که عقلشون کوتوله است، منتهای بینششون، چون کورن، روحشون کوره، عقلش کوره، منتهای بینشش و سقف فکرش همین 40-50 سالیه که اینجاست. لا یبصر من ما وراءها شیئا، پشت این پرده ی عالم طبیعت به فکر میکنه هیچ چیز. نمیفهمه که این عالم دنیا یک قطره است، اصل اقیانوس اونوره، مادی نیست، معنویه. اینجا مثل قله یک کوه یخه که تمام اون کوه زیر آبه، این قلهش بیرونه. وقتی که نادانه این قله رو میبینه میگه که همین قدره. اونی که میفهمه مسئله میفهمه نه اینطور نیست، این عالم ماده و طبیعت اون بخش دیدنیه، محسوس عالمه. اصل عالم غیبه، غیب یعنی محسوس نیست، معقوله، معقول، مشهوده. میفرمان سقف فکر و ته نگاه افرادی که بینا نیستن، نمیبینن حقیقت رو، همین دنیاست. فکر میکنه همه مثلا آمدیم برای همین 40-50 سال اینجا خوش بگذاره، بعد هی یک مشکلی پیش میاد، هی ناراحت میشه، چرا مشکل پیش آمد، چرا فلانی مریض شد، چرا بدهکار شد، چرا پدرم مرد، چرا من سرطان گرفتم، چرا فلان، چرا فلان. خب بلکه اصلا نمیدونیم فلسفه آمدن ما به اینجا چی بوده. ما اتفاقی نیامدیم، شانسی نیامدیم، شانسی هم نمیریم، هممون هم میریم. این روزه و اعتکاف و نماز و فکر و ذکر در اینه که همین مسائل رو آدم بفهمه و باور کنه. فرمودن آدمایی که عقلشون صرفا در حوزه همین محسوسات و مادیاته، ورای این عالم طبیعت هیچی نمیبینن تا همین نوک دماغشون رو میبینن، همین چند سال. فقط اون چیزایی براشون مهمه که به درد همین چند سال و چند ده سال اینجا میخوره، دیگه چیز دیگه براشون نیست. هست همین فرمودن که اکثرتون میدونید همه میمیرن ولی مسکین نمیدونید. اینایی که الان چند سال پیشا تو فامیل و همسایه هاتون بودن میدیدینشون، الان کجا نیستن؟ دونی کجا مثل انگار هیچ وقت نبودن. فردا هم نوبت ما و شماست. امیرالمومنین فرمودن انما الدنیا منتها بصر الاعمى، اونایی که نمیبینن حقیقت عالم رو تا نوک دماغشون رو میبینن فقط همین 40-50 سال اینجا رو میبینن. لا یبصر من ما وراءها شیئا، پشت این پرده که اصل هستی اونجاست، اینا اصلا هیچ بوی از اینا فکر میکنن همینجاست. والبصیر ینفذها بشره، اما اونایی که بصیرن چشم عقل و قلبشون بیناست میفهمن که ما اینجا نیامدیم برای همین 40-50 سال، معنی نداره. یعنی چیه به دنیا بیای بخوری و بخوابی و مشکلات و رنج و دعوا و خنده و گریه و بعدم بریم تموم؟ مثلا یعنی چی؟ صبح شب بخواب پاشو، بخواب پاشو، بخور برو دستشویی، بخور باز برو دستشویی، که چی؟ همیشه دور خودم میچرخید. صبح شب این شنبه جمعه، شنبه یک شنبه، جمعه شنبه یک شنبه، هر وقت اردو بهش کنان اسفند با دوباره فرگردی میرسون که چی تو؟ از تعلیم میگه اونایی که عقل و بصیرت دارن متفکرانه به زندگی نگاه میکنن میفهمن که این دنیا خودش نمیتونه هدف باشه، زندگی خودش هدف خودش نیست. ما برای زندگی یک هدف دورتر و فراتر و مهمتری باید داشته باشیم. و یعلم، نگاهش رو نفوذ میده، از این عالم عبور میده، کل هستی رو میبینه. و ینفضها بصره، چشمش رو نفوذ میده نگاهش رو. و یعلم ان الدار وراءها، میفهمه خانه اصلی ما اینجا نیست، ما یک چند سال چند ده سال اینجا، خانه و قرارگاه اصلی ما اینجا تو این عالم نیست، در عالم بعد. این دنیا راهروه، داریم ازش عبور، یک جاده است، پل داره رد میشه، هدف اون وره پله، هدف آخرت. ما برای اونجا باید آماده بشیم. دنیا مزرعه مقدمه است، آخرت اصل و هدفه. چجوری دنیا تا آباد کن؟ بله، علم، ثروت، تولید ثروت، قدرت، ازدواج، شادی، تفریح، نظم، همه اینا باید باشه، اما وسیله باشه نه هدف. از تأمین میگن هدفتون ابدیت باشه. وقت بدانید که ان الدار وراءها، اون خونه اصلی اینجا نیست، بعد از عالم طبیعت میریم بیرون. فالبصیر منها شاخص و الاعمى الیها شاخص. خیلی جالبه، آدمی که مادیه دنیا رو بنبست میبینه، فکر میکنه اینجا آخر خطه. آدمی که معنویست بنبست نداره، همه راه ها بازه تا ابد. او فراسوی این دیوار چیزی نمیبینه، هیچی نمیبینه، این میبینه، میفهمه که هستی خیلی بزرگتر از اینجا، این یک بخش کوچکی از هستیست. فرمودن هم اون هم این، هر دوتون از دنیا میرین، هم کافر هم مؤمن، هم مادی هم الهی، هم آدم خوب هم آدم بد، هر دوتون میرید، کسی اینجا نمیمونه. منتها دو جور میرید. البصیر منها شاخص، اونه که چشمش بازه و میبینه، از اینجا توشه برمیداره، از اینجا سفر میکنه و میره، بارش اونجا میبنده، اون چه که بعد از این عالم به دردش میخوره ایمان و عمل صالح. چقدر برای خدا حرف زدی، چقدر برای خدا خدمت کردی، چقدر برای خدا از بعضی لذائذ و حرام گذشتی، اینا او اینجوری زندگی میکنه. یعنی هر روزش یه عالم امکانات برای ابد برای خودش توشه آماده میکنه، توشه اون عالم ایمان و عمل صالح. همین تقوا، اخلاق، همینایی که گفتن و امثال من خیلی ضعیفی. این منها شاخص، او الیها شاخص. اونی که اهل مادیاته تمام توجهش به اینجاست، اونی که اهل حقیقته توجه به دنیا داره اما میخواد از دنیا بکنه برای آخرت، و هر دو شاخص دارن. البصیر منها متزود و الاعما لها متزود، هر دو دارن چیزی جمع میکنن. این داره برای همینجا جمع میکنه، او داره از اینجا برای ابد جمع میکنه. هر دو دارن جمع میکنه. چی جمع میکنه؟ چیزی که اینجا به درد میخوره، چیزی که تا ابد به درد میخوره. ببین زور و ثروت و چه و چه و چه، اینا همه تا بهشت زهرا است. وقتی میبرن من اونجا رو تخت میخوابونن، بدنمون رو قسل میدن، دیگه میدن تحویل کرما تو غرب، از اونجا به بعد دیگه ما نه ثروتمندیم، نه فقیریم، نه خوشگلی، نه زشتی، نه دکتری، نه مهندسی، نه کارگری، هیچ چی نیست. از اونجا به بعد ما همه تا دفنمون کنن ما هممون جنازه. دیگه نمیگن اون آقای کیو بعد حضرت آقای کیو بعد دارد جناب خانم فلان، میگه اون جنازه رو بیار، اون جنازه رو بیار، همه اسم هممون یه اسم داریم، جنازه. بعد از اون که دیگه هیچی، تمام چیزی که تو دنیا مهم بود اونجا هیچ اهمیتی نداره. یه چیزایی که اینجا ما مهم نمیگیریم، حتی تعلیم میگن اونجا خواهید دید چقدر مهمه. کسایی که تو دنیا مهم نبودن کسی اصلا محلشون نمیذاشت. یه مرتبه میبینی عجب آدمی بوده، اینجا گمنام بوده، تو آسمان ها مشغول. یه کسایی اینجا مشغولن، اونجا هم آدم بی خودیه. فهمیدن این تفاوت تو. فإن الدنيا أدبرت، دنیا تمام شد. چشم به هم بزنی تمام شد رفت. و آغنت به ودا، اذان خداحافظی رو خون صداشو بشنو. این دوروبریات که ای دارن میمیرن یکی یکی، مادر بزرگت، پدر بزرگت، عمو، خاله، عمه، همسایه، معلم، این صدای اذان خداحافظی است. نفر بعدی هم توی یا دو نفر بعد توی. فرمودن دنیا تمام شد. و آغنت به ودا، چشم به هم بزنی خداحافظی. و ان الاخره قد اقبلت و اشرفت به اطلاع، و آخرت پشت دره آمد شروع شد. الا و ان اليوم المزمار، بدانید که تا تو دنیا هستید فرصت قوی شدن، تمرین و آزمایش رو دارید، با همین روزه، نماز، عمل صالح، خدمت به مردم و همین چیزی که گفتن مستحب و واجب و مفید معروفه، و با ترک هر چی که گفتن حرام. میگه تا اینجا هستی قوی شی، خودتون رو قوی کنید. و قدم سباق، امروز وقت قوی شدن است، فردا روز مسابقه است، قیامت. و سبقت الجنه و القایت النار، هر کی تو اون مسابقه ببره بهشتی است، هر کی ببازه جهنم است، و اونا دیگه به این سادگی نیست. پس اینا که عرض کردم همش در واقع عزت از اینجا شروع میشه. اگه کسی گفت هدف من همینجاست، زود چکش میخوره، ذلیل میشه، با یک رشوه تسلیم میشه، میترسه، هو میکنن، مسخرش میکنن، حرفشو پس میگیره. این ذلیله، ضعیفه. اما آدمی که اینا رو باور کنه خیلی قوی و عزیزه. دعای ام داوود رو شنیدید دیگه تو همین ایام بعد اعتکاف. این ام داوود رو، خانوم رو میشناسین کیه؟ قضیه چی بوده؟ خب میدونم، ولی ماجراش رو تفصیلش رو میدونیم. ام داوود این که خانمش به نام فاطمه، چون پسرش داووده به نام مادر داوود، ایشون خودش، پدرش، مادرش، خانوادهشون، بچهش همه مبارز بود. اصلا این دعای ام داوود یک دعای سیاسیه. اینا در واقع مجاهدانی بودن که توسط حکومت یکی یکی شهید میشدن یا به زندان میافتادن. این خانم پسرش داوود که اسیر میشه زیر شکنجه بارها تا مرز شهادت میره، از یاران امام باقر و امام صادق علیه السلام، هم سنش با امام صادق نزدیکه، و این دوتا هر دو از همین ام داوود شیر خوردن. یعنی این خانم مادر شیری یا رضایی امام صادق هم هست. داوود در واقع برادر شیری امام صادق هم میشه. خود اینا اصلشون از سادات حسنی هم، یعنی خانم نوه بیده امام حسن علیه السلام. امام حسن که شهید شدن فرزند ایشون حسن، این اسما رو چون میدونیم ممنوع بود، اصلا اسحاق که اسم بچهش و علی فاطمه حسن حسین نجاش، اینا پیام سیاسی داشت و حکومت ها باش برخورد میکرد. رضا ائمه هم عمدن اسم گاهی بعض ائمه اسم مثلا چند تا پسر دارن اسم همه رو میدونن علی. علی اکبر یعنی علی بزرگه، علی اصغر، علی کوچولو، علی اوسط، علی وسطی، فاطمه، فاطمه بزرگ، فاطمه کبرا، کبرا یعنی بزرگ، فاطمه صغرا، صغرا یعنی کوچیک، یعنی فاطمه کوچولو. عمدن مثلا چند تا بچه همه اسمشون ستایش رو بسته علی فاطمه، برای که این اسم ها گذاشتن جور بود از طرف حکومت بنی امیه. ده ها سال دستور دادن و تمام منبرها به علی فحش بدن و لعنتش کنن. این جنایات معاویه بود که مدتی بعد از اون ادامه داشت. حسن مسنا که حسن شماره دو میشه، پسر امام حسن که ایشون هم شهید شد، باز فرزند ایشون حسن گذاشت، اون حسن مثلث، حسن شماره سه. یعنی ما شما حسن رو کشتید ولی حسن ادامه داره، هممون رو باید بکشتید، هممون رو باید. امام سجاد که اسیر بودن تو عاشورا، کربلا اسیر شدن، خب اینا رو که تو اسرا آوردن، این ابن زیاد آمد مطلب گفت و تحقیر و توهین از زینب با اون سخنرانی زیبا تو دهنش زد. بعد یه چیزی گفت امام سجاد که هم اون لحظات بیمار بود، هم تو زنجیر بود و اون وضع فشار سنگین روحی اونا، امام سجاد به کلمه بی جواب داد. بعد این برگشت گفت که تو باز کی بودی؟ اسمت چیه؟ گفت که گفت علی. گفت علی؟ کدوم علی؟ گفت علی ابن حسین پسر حسین. گفت علی پسر حسین که ما کشتیم که، علی اکبر. گفت نه، همه اون علی، ادامه علی. گفت اینو ببرید خلاص رفتونم الان کارت رو تمام کنم. داشت میرفت، امام سجاد تو زنجیر نوجوانی بودن، گفتن تهدید کردی به کشتن، نمیدونی که کرامتونش شهاده، تو نمیفهمی که شهادت برای ما یک فرصت نه تهدید، کرامت شهادت هدف ماست، تو ما رو تهدید میکنی به شهادت. القتل لنا عادت، ما عادت کردیم به کشته شدن، همه ما رو میکشی شما، و کرامتونش شهادت، شهادت برای ما یک فرصت، یک شکست نیست، ما آرزوشو داریم. یا که بعد حضرت زینب باز درگیر شدن. ام داوود این دعا و اعمال در منابع شیعه هست، حتی در یکی دو تا از منابع اهل سنت هم هست، با اینکه اصل شوهرش و همش مربوط به اهل بیت و شیعیان ایشون بوده. داوود به دست چند بار بازداشت شد و تو جنگ‌های مختلف درگیر بود و مجروح شده بود. اصلا حسن مسنا جانباز روز عاشوراست، خانومش فاطمه دختر امام حسین، خود حسن، حسن مسنا پسر امام حسن، هر دوی اینا تو عاشورا بودن. حسن مسنا مجروح شد، جانباز بود و به یک وضعیت خیلی خاص و استثنایی تونست از دست دشمن خارجش کردن و شهید نشد، به مبارزاتش ادامه داد. این خانم فاطمه دختر امام حسین، این دوتا زن و شوهر جزء کسانی هستند که بعضی از قضایایی که از عاشورا نقل شده این دوتا نقل کردن، هر دو تو عاشورا بودن. بعدها داوود در مبارزات دیگه توسط خلیفه بعدی منصور زمان بنی عباس بازداشتش کردن، بردن عراق، تا مدت‌ها خبری نیامد. ام داوود هی خبر می‌آوردن که بله داوود تو زندان از مدینه بردنش عراق، بغداد اعدام شد، تیربارون شد، شهید شد، زیر شکنجه شهید شد. باز یکی میامد و گفت نه، هنوز زنده یه دیدیمش، یکی دیدش تو زندان اینا. خیلی فشار آمد به ایشون، با اینکه خود ایشون هم زن مبارز و خیلی صبور و محکم بود. یه وقتی میاد دیدن امام صادق علیه السلام، وقتی داره میره امام صادق میفرمان که از داوود چه خبر؟ چون خیلی از سادات حسنی بستگان امام صادق زاده به امام باقر رو فرزندان نسل امام حسن تقریبا همشون اهل جنگ مسلحانه و درگیری بودن و خیلی شهید شدن. چندین جا هم حکومت‌های دینی تشکیل دادن، بخشای قدرت رو از حکومت گرفتن. منصور دوانیقی لشکری میفرسته مدینه، دو نفر از سادات حسنی محمد و ابراهیم که نوه‌های همون حسن مسلا هستن، اینها حکومت رو شکست میدن، تو عملیات های بعدی کل لشکرش رو میاره و این دوتا شهید میشن. و پدر این دوتا به نام عبدالله که نوه همون امام حسن میشه، نوه حسن مسلا امام حسن میشه، این رو دستگیر میکنن و بخش از مجاهدین علوی سادات حسنی و شکنجه های خیلی شدید و زیر شکنجه خیلی از اینا رو شهید میکنن، مرد و زن رو. داوود جزء همین هاست که اسیر شده. یه وقتشون میاد خدمت امام صادق برای دیدن امام، هیچی نمیگه، داره میره بیرون، امام صادق میفرمان که از داوود چه خبر؟ ایشون دیگه گریهش میگیره. میگه ما خیلی از بچه های ما رو گرفتن و کشتن و اینا. داوود هم من بی خبرم ازش. یک مفقود الاثره که هر روز خبر شهادت شو برام یاره. خیلی ها گفتم التماس دعا، خودم هم دعاهای کردم اینا، ولی این مشکل حل نمیشه. اونجا بود که گریم گرفت. بعد امام صادق فرمودن خب شما چرا دعای استفتاح رو نمیخونی؟ همین دعایی که میگن دعای ام اعمال ام داوود و دعای ام داوود. فرمودن این دعا خیلی مهم و مؤثره، منم دعا میکنم، شما هم بخونید. امام صادق فرمودن این روزا رو، این دعا رو که چون میخونه شب خواب میبینه پیامبر رو، این خانم فاطمه ام داوود، که پیامبر بهش میگن که داوود آزاد شد. دو ماه از این قضیه میگذره، داوود میاد. در حالی که خیلی شکنجه شده و لاغر و زخمی و اینا، ازش میپرسن کی آزاد شده؟ همون شبی که ایشون این دعا رو خونده و اینا، این دعاش که تمام شده، اون آزاد شده. و باز در جبه وجه آزادی شده، اینا پسوی شده که حالا من وارد فروعش رو اینا نمیشن. طبق یک نقلم داوود رو بعدی که آزاد شد بردن پیش امام صادق، ایشون گفتن که میدونی چرا چطور آزاد شدی؟ گفت نه، الان برای دعای مادرت این دعا بود و علتش هم این بود که منصور حاکم وقتی این دعا خونده شد همون شب خوابی دید و تهدید شد بر اون خواب به خاطر بازداشت تو و اونقدر ترسید اون شب که دیگه خوابش نبرد و دچار توهم و ترس اینا شد، به این دلیل حکم دستور داد تو رو آزاد کنه. یعنی خداوند اینجوری بود دو سه دور که هیچ کس نمیاد. حالا مادی بخوای تو چیز کنی، میگه شما همینجوری چیز کنی، او هم اتفاقی همون وقت آزاد شد، او هم یه خواب اتفاقی دیده. نه نه، هیچ کنم اتفاقی نبود. دعای ام داوود یکی دو فرازش بگم. اونجا این صفتهای رو اسم میبرید و به خداوند میگید که این صفتها فقط مال توست، اگه بقیه چیزی از اینا دارن، اشعه نور مال توست، اصل توی. تو این دعای ام داوود میگید اللهم لك الحمد، خدایا حمد فقط مال توست. وقتی مقدم میشه اول میگن لکه، یعنی برای تو، بعد اونو میگن یعنی انحصار. یعنی ما هر کسی رو حمد کنیم در واقع اصلش حمد توست، تو رو باید حمد کرد، چون هر کس هر چی داره مال توست. لکه الحمد و لکه المجد، مجد مال توست. ببینید عزت و قدرت این نگاه میاره. وقتی معتقد باشی هر چه مجد فقط مال خداست، دیگه ذلت نمیتونه نشون. امام میگفت اینایی که از آمریکا میترسن برای که تهذیب نفس نکردن، توحیدشون مشکل داره، خیال میکنن غیر خدا واقعا مؤثر اصلیست، اصل اونه، به او وصل شو تمام اینا شکست میکنن. خب دیدیم شد توی 40 سال، شما بعضیتون بچهاتون که نبودید که، پس هزار تا مانع عبور شد. لکل مجد، لکل حمد، لکل عز، عزت فقط تو به خدا میگه، فقط هر کی با توی عزت داره. لکل فخر، لکل قهر، به چیزی و کسی جز تو نمیشود مفتخر شد. غیر تو هر چه به غیر تو وصل بشیم ننگه، نفخر. لکل قهر، قدرت و غلبه مال توست، هر کس هر کاری بکنه در چارچوب اراده و مشیت توست، تو همه کاری. لکل نعمه، هر چی که من دارم ولو واسطش کسان دیگه‌ای هم، ولی اصلش از توست، اینا واسطه. هر نعمتی من دارم مال توست، مال من نیست. ما اگر همین زندگی اگر مال ما بود چرا میمیریم؟ بله، اگر زندگی مال خود ما باشه چرا میمیریم؟ باید تا ابد باشیم دیگه. پس زندگی هم مال ما نیست، بهمون میدن و ازمون میگیرن. قدرت، ثروت، حافظه، هوش، فهم، ذهن، زیبایی، محبوبیت، هر چی که داریم، میگه لکن نعمه، همه چی مال توست. لکن عظمه، تو بزرگی، بقیه همه در پیش تو کوچیکن، کسی نیستن. اینا عزت و قدرت میره. لکن رحمه، لکن مهابه، هر چی رحمت و عشق تو این عالمه هستش توی. مهابت و هیبت، هیبت توست، ما از هیچ هیبت دیگه نمیترسیم. اینجا عزت و قدرت میاد. لکن سلطان، سلطه و قدرت، سلطنت حقیقی بر کل عالم، این میلیاردها کهکشان همه به دست توست. لکل بها، همه زیبایی ها مال توست، هر چیز رو زیبایی توی عالم میبینی یه شعاعی از زیبایی تو. لکل امتنان، فقط تو بر ما منت داری، ما زیر بار منت هیچ کس رو تو نمیدیم. لکل تسبیح، تو رو فقط باید تسبیح کرد، یعنی فقط تویی که از همه عیب ها منزهی، بقیه همه معیوبی، مشکل داری، تویی که مطلقی، ما نسبی هستیم. لکل تقدیس، فقط تو و هر چی به تو مربوطه مقدسه، مقدس دیگه ای وجود نداره. لکت تحلیل، لکت تکبیر، فقط به تو میزی بگیم اکبر، لا اله الا الله فقط در مورد تو صدق میکنه. لک ما یرا و لک ما لا یرا، هر چی دیده میشه مال توست، هر چی دیده نمیشه اونا هم مال توست، چیزی نیست که مربوط به تو نباشه. لک ما فوق السماوات الاولى، هر چی اون بالا توی میلیاردها میلیارد کهکشانه، میدونین میلیاردها میلیارد کهکشانه، تو هر کهکشان باز چقدر منظومه هاست، تو هر منظومه ها چیه، اصلا ما یک گوشه دنیا مثل یک عدس کوچیکی وسط اقیانوس، از اونم کوچیکتر، اصلا تا الان نفهمیدن فضا تا کجا هست. این سماوات سبع که قرآن میگه هفت آسمان، یعنی بی نهایت آسمان، یعنی چی؟ حالا میگی اون چیزایی که فوق آسمان هاست که اصلا ما خبر نداریم، لکه مال توست، و لکه ما تحت الثرى، همه اون چه زیر خاک زیر پای ماست اونم مال توست، همه از توست. لکه الارضون السفلا، زمین ها و طبقات پایی مال توست. لکه الاخرت و الاولا، ابدیت و آخرت مال توست، این دنیا مال توست. لکه ما ترضى به من الثناء، فقط تو رو باید ثنا گفت، اصل دیگران رو باید تشکر بکنی، هر کی به خدمت کرده، خدا گفته کسی بهتون محبت میکنه باید ازش تشکر کنی، اگر از آدماتش، از پدرت مادرت، هر کی بهت لطف کرده اگر تشکر نکنی، خدا رو شکر بگی، او شکر خدا قبول نیست. منتها فرمودن از هر کس به شما لطف میکنه باید تشکر کنید، اما تو دلتون تشکر اصلی از او باید باشه، ولی از همه تشکر کنید. خدای ما نمیدونیم چه ثنایی در حق تو مناسبه، تو میدونی ما نمیدونیم، همونی که تو راضی هستی و قبول داری، همون ثنا که به عقل ما نمیرسه، عقل ما به اون نمیرسه، همونم فقط مال تو. والحمد و شکر و النعما، حمد مال تو، شکر مال تو، همه چیز مال تو و از تو. بعد درود بر جبرئیل، سلام بر میکائیل، جبرئیل فرشته آگاهی و عزرائیل فرشته مرگ که ما رو از این عالم به عالم بعد میبره، سلام بر میکائیل، سلام بر که دیگه ادامه شه، حالا انشاءالله خودتون دعا رو بعدن بخونید و ما رو امتحا کنید. برای همه از دست رفتگان خودتون، ما پدر مادر، پدر بزرگ مادر بزرگ، عمو عمه، نزدیکان، معلم، دوستانمون که رفتن، همه کسانی که یه حقی به گردن ما و شما دارن، برای همه شون و برای درگذشتگان خودتون و ما مرحوم پدرمان اخوی شهید ما و دیگران و همه یک شهدا، فاتحه مع الصلوات. وسط دعاهاتون مخصوصا روز آخر یه لحظه هم بارم دعا کنم، مخصوصا این کوچولو.